بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان ذاتاً طالب اصلاح هست و این اصلاح به او عارض نشده و چون عارض نشده پس از انسان جدا نمیشه، که به زبان دقیق‌تر میشد که طلب اصلاح ذاتی انسانه. فقط اون چه که مهمه اینه که این استعداد و این نعمت یعنی همون اصلاح، این رو انسان باید در جای خودش بالفعل کنه، که با هم بحث کردیم جای خودش همون اصلاح قلب هست. ذاتی وقتی میشه دیگه بر شما مشخصه که ازش مفارقت امکان نداره، بلکه باید این مدیریت بشه به اسم تدبیر، تدبر بشه که در جای خودش فعلیت پیدا کنه. که ما بحثمون رسید به اینجا که جای خودش، اصلاحی که در جای خودش بالفعل بشه همون اصلاح قلبه. بعد سابق عرض کردیم اصلاح یعنی تغییری که رو به بهتر شدن هست، نه تنوع. این رو هم مفصل عرض کردیم که این هم ذاتی انسانه، همه دفعه تغییرن. حالا این اصلاح قلب رو که با هم تعلیم دیدیم و رسیدیم به اونجا که اصلاح قلب یعنی اصلاح توجه قلب، چرا که اگر اون بحث اصلاح قلب به بحث توجه قلب تفصیل پیدا نکنه مبهمه و از ابهام خارج نیست. این رو هم با هم بحث کردیم، دارم یه مروری میکنم تا برسیم اونجای اصلیش. که اگه خاطرتون باشه گفتیم اگه قلبت رو اصلاح کن، نگیم یعنی چی؟ که یعنی اصلاح به امیال و توجهات. اون وقت بر انسان مبهمه اصلا قلب یعنی چی. این رو هم ما هم بررسی کردیم، حال به انهای مختلف تو شبهای محرم. نکته ای که این جلسه با هم تعلیم ببینیم و نکته بسیار مهمه هست نیست که انسان نبایستی در کنار توجهات سابقش که به اعتباریات بوده حالا توجه اضافه کنه به حقایق. این یک وهم اصلاحه و یک دسیسه عمیق شیطانیه که انسان به جای اینکه توجه رو اصلاح کنه توجه جدید بیاره. تا الان، تا قبل از این بحث توجه، توجهش به اعتباریات بوده، بی ایمان بوده، با ایمان ضعیف بوده. حالا بعد از این همان انسان قبلیست، فقط توجه اضافه کرده است به توجهات قبلیش. که البته اینو میگم یعنی چیا، که اصلا آیا امکان داره توجه اضافه کرد؟ این اصلاح نیست. اصلاح یعنی توجه رو از غیر حقایق به حقایق انسان معطوف کنه. گفتیم اصلاح قلب، نه تکثیر قلوب و توجهات. اصطلاحاً حکما میگن فلانی دچار انباشت توجه شده، که نشان انباشت توجه که حالا معمولا تو این جلسات خصوصی میشه در موردش صحبت کرد، که الحمدلله حالا کلا مکتب منظورم، اون اینطوره که یا انسان دچار پریشانی میشه یا دچار بیحالی میشه و یا عموماً دچار تکبر میشن. کیا؟ کسایی که تو این وادی میان، با اینکه نباید اینطور بشه. کسی که دوچار این رذیله‌های عجیب روحی میشه، مثل پریشانی، مثل انزوا، مثل انعزال، مثل شک، مثل بدبینی، این تمامش علتش این است که دوچار انباشت توجه شد. یعنی چی انباشت توجه؟ یعنی بدون اینکه توجهات قبلیش رو برداره، توجه جدید هم اضافه کرده و این خیلی خطرناک. که هیچ کس این بحث رو تا حالا نکرده که شما باید انباشت توجه کنید، اصلا این ریشه در حقیقت نداره، چون ثمرش اون بزرگترین بلاییه که سر روح میاد. یعنی چی؟ یعنی هم پریشانی. عموما توی جنس خانم ها معمولا به انزواس یا به بدبینیه این حالت، تو جنس آقایون به تکبره، حالا به شونات دیگه، مهمش تکبره. یه نکته در مورد بدبینی بگم، وقتی بدبینی رو میخواید ببینید درسته یا بدبینیه، یعنی بینش بده یا واقعا یه چیز بد دارید میبینید، این هست که دلیل عقلانی براش داشته باشی. من از این بدم میاد یا از این ناراحتم، چرا؟ چراشو نمیدونم چرا. بله، این اون بیماری است، بدبینی. شما فقط حالا به این قضیه دقت کنید که انسان اومده اصلاح کنه و این مسیر رو میخواد پیش بره، ولی شیطان مسیری را قرار داده، همون شیطانی که به قرینه هنوز هست، به قرینه هنوز هست، منحرف کرده این انسان رو، میگه که حالا تو شروع کن توجه به حقایق کن، توجه به عبادات کن. نه، اصلا کسی که توجهات قبلیشو بر نداره توجه جدید انجام بده، اون توجه نیست، چون بحث کردیم توجه واحده، توهم است به اسم اصلاح قلب. یه وقتی هم دوباره اینجا من حالا به عرض برم که یه قدری مشخص بشه، یه قدری هم گفتیم اعظمترین نشانه این که توهم است چیست؟ انسانی که توی چیزی توهم کرده نشانه اعظمش چیه؟ یادتونه؟ حتی لابلای بحث سلوک گفتیم، نه خیر، یادتونه هست؟ میخوایم ببینم، من الان ببینم و تو هم الان ببین که من الان در فلان مسئله یا کلن توهم دارم یا نه. تو اون فضاها نیست، منم توقع ندارم جواب بدین، ولی گفتم، میخوام بگم که گفتم چی بود؟ این بود که رجوع نداره. اینایی که انکشاف میکنن، اختراع میکنن، سریع میرن بیان میکنن، واحد خط تولید را میندازن یا تا آخر اون مینویسن میذارن تو بخچه. به من بگید اینو اولی مینویسن میذارن تو بخچه؟ نه دیگه. یه چاه نفت کشف کرده مینویسید میذاره تو بخچه؟ نه، میره خط تولید به اسم خودش. چرا؟ چون توهم نکرده که، واقعا پیدا کرد. ولی اونایی که توهم میکنن، چون فطرتا میدونن این حقیقت نیست، پنهان میکنن، به خاطر اهل رجوع نیستن بپرسن بیان کنن. اینا نشانه های توهمه. حتما دیگه، متوهم آروم نمیگیره، با همون باب توجیه خودش آروم میکنه. من این نکته بگم، اینو تو پرانتز بحث رو ربطی نداره، بعدها انشاءالله درش بحث میکنم. اون چه که یه مقدارش رو تو بحث بروز گفتم، اون چه که نتونه به بروز بیاد رو به بروز بیارید، چون اون بزرگترین حربه شیطانه. میگه هیچی نگو، نگه دار، اونو به بروز بیارید تشویش میره. همونی که میگه نکن. برای چی میگم؟ بدبینی ها، یا حتی یه نظری نسبت به خودت داری، یه نگو. اون شیطان انقدر این رو زینت میده نگفتنو که تو این تشویش غرق بشی. چرا؟ چون بگی رجوع کردی یا نه، حل میشه یا نه. یا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داشتن یه کوچه عبور میکردن، یکی از مؤمنین ضعیف که حالا در ایمانش متوقف شده بود، این رفته و شراب خریده بود و شراب خریده بود و داشت می آوردم و همین تو راه هم توجیه می کرد دیگه، به هر حال توبه می کنم دیگه، حالا یه شب دیگه، یه شب زرشد می کنم. بعدی داشت تو خمره می آورد، یه دفعه حضرت موسی بن جعفر داره از سر کوچه میاد، بعد حضرت رو میشناخ، علم به غیب داره حضرت موسی بن جعفر، این روشو کرد به دیوار، من انگار نمیبینه، خدایا من چی، من دست من شرابه، اونم مؤمن بوده که اعتقاد داشته حضرت علم غیب. بعد حضرت میان این روش به دیواره، منتظر حضرت این ورشه، می حضرت رد نشد، هی منتظر حضرت رد نشد، میگه حضرت چی شد؟ من میگم حضرت پشتش اینجوری وایساده، یه نگاه با محبتی هم داره. بعد حضرت یه جمله داره، این در روایت فرمود که در هیچ حالی از رجوع به ما شما برنگردید، روتون رو از ما برنگردید، یعنی این که رجوعتون رو ما قطع نکنید. بعد این به پته پته میفته، میگه این حضرت بهم میگه این عسل ها هم عسل های خوبیه، حضرت میره و دل سیئات بر حسن، میگه این عسل چیه؟ بعد میگه خمره های شرابش عسل شد. حالا اینجا حضرت تصرف کرده، بحث هم سر قبلی هست که این رجوع رو، این رو رو بر نگرده، این رو بر نگرده. حالا عموما تو مواقع بد روحی شیطان میگه رو کن به حقایق و مظاهرش، یا میگه برو تو خودت، برو تو بعد تو این برو تو خودت رو معنویت میدونی یا برو سمت مظاهر حقیقت؟ برو تو خودت رو. اینو فقط خواستم تو فرانسه داشت. اصلاح قلب به اصلاح توجه بود و اصلاح توجه به برداشتن توجه از اعتباریات به حقایق بود. اگر توجه در اعتباریات باشه و توجه به حقایق هم بیاد، بلا شک این نفس دچار تشویش میشه، که من سابقا گفتم توی این مسیر خودتون و دوستانتون رو کمک کنید، سخت. کسی که توجهاتش تغییر نمی کند بلکه انباشته توجه پیدا میکنه، این دیگه به زبان ساده فقط میشه میتونیم بگیم مؤمن نمیشه. مؤمن کسیه که به حقیقت عالم یعنی الله تعالی و مظاهرش توجه داره. چجوری توجه داره؟ با برداشتن توجهش از اعتباریات به اونها میرسه. آقا خاطرتون هست گفتیم که ذاتی توجه، توجه به حقیقته. خب حالا شما فکر کن یه انسانی توجهش رو از اعتباریات بر نداشته بعد از این ور میخواد اراده کنه به حقایق هم توجه کنه، نمیتونه که توجهش. اینجا بحث توهم میاده و تو نترس و اینو بگو که توهم در بین مسلمین و مؤمنین بیشتر از کفار. نشونش چیه؟ پریشانی بیشتره یا نه؟ حالا اینو من یه قدری ساده تر کنم، چون بحث ما اربعین نیست. رفقا گفتن که بعضیا نیستن، بحث اربعین رو نکنیم، عوضش تو این سه روز سه تا جلسه نهج البلاغه داشته باشیم. ولی خب می‌خواستم بحثم قطع نشه، با همون روال اربعین میخوام برم تو نهج البلاغه که انشاءالله بهره ببریم. این اگه بخوام که ایزایش کنم اینطور میشه، صرفاً علومی رو انسان خونده تو بحث توجه، بحث توجه هم بلده، ولی توجهاتش همون توجهات قبلیه، دقت کن. یعنی هرچی میگذره باید حالش بدتر بشه یا بهتر؟ و بدتر بشه. این قرار بوده متوجه بشه، تازه مطلع داره میشه. خب مطلع میشه و باید متوجه بشه. به زبان ساده تر، قبل از اصلاح تو توجهت متوجهه. ببین تو متوجه اعتباریات بودی و مطلع از حقایق. که قبل از اصلاح تو متوجه اعتباریات بودی و مطلع از حقایق. حالا اصلاح همین به زبان ساده همه دارم میگم، یعنی تمام این تقریبا دو هفته سه هفته. حالا تو باید متوجه حقایق باشی و مطلع از اعتباریات، همین این اصلاح هست. شما اگر خواستید ببینید اصلاح دارید میشید یا نه، حالا میخوام اینو بازش کنم، یعنی چی توجه به حقایق و مطلع از اعتباریات، یا برعکس که قبل بوده که اینم باید کم کم اینطور بشه. مطلع از حقایق و متوجه به اعتبار. فهمید چی میگم؟ خب حالا شما اگه خواستیم ما اگه خواستیم اسلام میشیم یا نه، باید به چیمون دقت کنیم؟ ما نمیتونیم ببینیم آیا توجه به حقایق داریم یا نه، یا توجه به اعتباریات. باید از اون چه که از قلب سر میزنه بیرون و ظهور پیدا میکنه سر نخو بگیریم. مثل چی؟ مثل تحلیل. تو ببین تحلیلات فرق کرده یا نه؟ به زبان ساده تو ببین تحلیلات هنوز مثل قبل اعتباریه یا درش یه ایمانی هست؟ که اینو میخوام تفصیلش بدم، مدخل بحث اونو. بله اون شاهد بحثه، نشانه بحثه، که اگر من در مسیر اصلاحم چرا هنوز اون چی که از قلب من و عقل من سر میزنه به نام تحلیل، که تحلیل خیلی نشونه مهمیه در موردش هم صحبت کردیم، هنوز مثل قبله؟ وقتی تحلیل هنوز مثل قبله یعنی هنوز توجه مثل قبله، وقتی توجه هنوز مثل قبله یعنی قلب مثل قبله. یعنی چی در تحلیل؟ نه اون تحلیلی که واسه دیگران میکنید، امروز دیدین اینجا آتیش گرفت چی شو اون خونه؟ تحلیل اونه، یعنی اون چه که به ظهور میرسه بدون توجه به آبرو. من واسه جیغ شنیدم، بعد گفتم بچه‌ام، یه دفعه دیدم یکی به ترکی گفت آی الله اوی میخلده، خدای خونه هم خراب شد. گفتم یا اول فضی چی گی بود او چه آتیشی. اونه تحلیل. ببین مثلا تو آتیش گرفته خیلی هم صحنه جانسوزی بود، من نگاه کردم خدای روستایی هم دیگه همه سرمایه‌شون رو داره دود میشه. گفت خونه خراب شدم، به اون میگیم تحلیلا. یعنی تو این نظر، تو این ابتلا، دقت کن، تو این امتحان، تو این ابتلا، تو این سختی، تو این خوشی، تو این موقعیت، تو هر چی، اون چه که از تو میاد بیرون، حالا میاد بیرون نه به سخن، میاد در ذهن به نام تحلیل، یا من یه کلمه دیگه بگم نگرش. نگرش، نگرش یعنی اندیشه تو در مورد یک موضوع خاص، اندیشه عامه، نگرش یعنی در مورد یک موضوع خاص، جهانبینی، ایدئولوژی. من به اون بنده خدا میگفتم که اینجا یه دو طبقه سه طبقه طویله بود، میگفت زاغه هم داره تازه. گفتم این حیوانی چیزی هست اونجا؟ میگفتش نه فقط علف. اوه علف آدم میخره دیگه، چیزی میخره، زن و بچه دارم جیغ میزنن اونجا. آرومشون باید بکنی دیگه، حتی زبان ما رو زیاد متوجه نمیشن. من نورم هم ما هم ترکی زیاد بلد نیست، ترکی شهری بلدیم، ترکی روسه. ولی خب بازم من خود آروم نمیگرفتی یه چیکار زندگیش سرمایش. اون نگرش تو در مسائل مختلف نشون میده که اگر بهش توجه کنی، حالا ما اصلا به نگرشمون توجه میکنیم، به تحلیلامون، ما فقط میخواییم تحلیلامون رو دیگران قبول کنن و این خیلی بده. مال من یه چیزی نگم اصلا یه علت این که من با رفقای خودم اینجوری هم که تحلیل هاشونو سری رو هوا شلیک میکنم، برای اینه که اینا به تحلیل هاشون توجه کنن، نه به این که آیا تایید شد یا نه. دیدی این وسط یه حرف جدی یه دفعه یه چی میگم همه میخندن، مثلا میگم مریضای ما هم دعا کن با این تحلیلت. یا یه بار نمیدونم کی بود بهش گفتم نسبت به فلان مکان امیدی هست؟ من گفت امیدمون که به خداست. اینقدر دعواش کردم گفتم درس اخلاق واسه من نده، امیدمون به خداست. معلوم امیدمون به خداست، دارم از لحاظ مادی میپرسم. چرا؟ چون اینا عادت، الحمدلله تو مکتبم خوبه، یکم هیچ کس ناراحت نمیشه عموما، که عادت کنن وقتی توجه داری تحلیلت رو دیگران قبول کنن، دیگه توجه نداری تحلیل درسته یا نه. یه بار دیگه بگم، وقتی توجه داری که تحلیلتو دیگران قبول کنن، دیگه توجه نداری که تحلیلت اصلا درست هست یا نیست. حالا شما اینجوری بپرس، یعنی بگو که بیشتر بازش کنید تو من اینجوری باز کنم. اصلا کسی که توجه به این داره که تحلیلش درست باشه یا نه، هیچ وقت توجه به این نداره که دیگران قبول کنن. حتی اگه از این خطی مرتبط باشه بعد، یعنی یه کلکه آخرش. مثلا میخوای ببینی کسی کدومه و بپرسی که حالا این تحلیل برای من اصلا هیچ اهمیتی نداره، بگه یعنی چی؟ مثلا اونی که توجه، چون توجه دوتا کنی یه دونه است، اونی که توجه به این داره که تحلیلش درست باشه نه، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد. تحلیل تو اشتباهه بعد خودت میدونی؟
نه.
خب الان وقتی که انسان دنبال این باشه متوجه میشه، اون بحث رجوعه دیگه. ما قبل از اینکه تحلیل هامونو به رجوع برسونیم، معمولا تحلیل هامونو میخوایم به منصه سلطنت برسونیم. خاطر این متوجه نمیشیم. حتی من یادم یه بچه‌ای چیز دادن، حالا اینو خانم‌ها خوندن تو خونه‌هاشون از آقاهاشون دارن ان شاءالله. یه بحثی از یه شهیدی بود که همیشه چشم ها راست نمیگوین، یادتونه؟ آقایی نخوندن، از خانماتون بگیرین اونو برداشتن اونو بخونید دوباره، اون خاطره ای که شهید نماز نمیخون. خیلی زود آدم ها به تحلیل هاشون اصالت میدن، این نشانه است. ببین خب حالا من میگم تحلیل یعنی چی؟ یعنی تحلیل در مورد خودت، تو در مورد تو، تحلیل تو در مورد دیگران خارج تو، تحلیل تو در مورد عالم طبیعت، یعنی همه چی. عموما اینو انسان رجوع میکنه یا نه نظر میده؟
نظر.
بگردین. پس اگه انسان خواست ببینه دیگه رسیده به اون مصداق بحث که آیا من توجهاتم فرق کرده یا نه، باید ببینه اون تحلیل ها و نگرش که داره تغییر، یعنی ایمان دیگه، درش ایمان هم اومده یا نه، همون انسان قبلیه. مثل چی؟ مثل اینکه یه وقت به شما بگن که آی فلانی به هر دلیلی، دقت کن، به هر دلیلی. حالا من به مردم میگم، خانم‌ها تو ذهنم نیست، چه مثالی، خودشون برای خودشون مثال بگن، آی فلانی به هر دلیلی شما از فردا نیا سر کار. می سکته میکنی یا کشتیات غرق میشن یا چی؟ اگر مؤمن نباشی باید سکته کنی، باید مثل این فرانسوی ها بری انجیلقا بپوشی بری همجا آتیش بزن. ولی مؤمن دیگه توجهش به غیب عالم هست یا نیست؟ خب اگه باشه که میگه به هر حال اینم روزگاری بود، خوشحال شدیم. بعد تو الان دقیقا از من چی میپرسی؟ آقا پول کجا میاد؟ ببین سوال خارج ایمانیه، من با مؤمنین دارم صحبت میکنم. هنوز این خدایی رو که بهش توجه کرده خدایی نیستش که رزق دست اوست، خداییست که رزق دست صاحبکار است. یکی رفقا میگفتم شما یک نفر رو در عالم بگه من بگید که در کتابی نوشتن، در آلبومی نوشتن، در خاطراتی گفتن ایشان بدون کار از دنیا رفت، بیکار مرد بنده خود. ما یه نفر شما سراغ داریم؟ میدونید چرا؟ بگم یا نگم؟
بفهم.
و اون اینه که رزق، بله، این کسب روزی، ببین، نه حلال، کسب روزی تحت اسم رحمانیت الله تعالی است، یعنی رحمت او وسعت کل شه. هیچ کس در عالم ماده نیست که نتونه روزی در بیاره. تمام، اینو من در فلسفه رزق بحث کردم. ولی شما مطلعین از فلسفه رزق، متوجهین شاید مریضی من رو دارم مطلع. یعنی این که من توجه کنه به تحلیل، چرا آخه من هنوز تحلیلم همون تحلیل قبل از ایمانه، پس ایمانی نیست. خب پس باید ایمان بیاد انشالله، که تو تحلیل لو میره. یعنی مسخره ترین و مضحک ترین لحظه تحلیل یه انسان برای مؤمن، یعنی مؤمن مضحک ترین لحظه زندگی شاید این لحظه باشه، یه کسی مقابلش صحبت میکنه، تحلیل میکنه بدون ایمان. این اصلا اون مرده است. من یه اوجشو گفتم ها، که فردا بگن اونم تاییدش دیگه. داد سامل میکرد تایید شده ها، عقل داشته باشه. اون فردا بهش بگن که سر کار نیا. حالا تو خانوما نمیدونم چی میشه، جهیزیهشون بشکنه فکر نکنم، اصلا خانوما چیز مهمی ندارن، دارن جهیزیه خوبه بگیم جهیزیه بشه، جهیزیه چیش بشکن، جهیزیه شکسته بوفه هم نداریم. حالا به انهای مختلف دیگه، یا نه به همون خانوم بگن که به شوهرت گفتن هم فرصت کن نیا. یا اصلا باسته شوهرت پاپوشی درست کردن، رئیس اداره بوده، الان گفتن که بخوای نون در بیاری باید بشوری ماشین های اداره رو. خانم بگه دستکش دستت کنی دستت ترک ترک نشه. اینجوری میگه خانم مؤمن دیگه. خانم غیر مؤمن میگه تو از همون اولش هم آدم نبودی، مقصدی نیای خواستگاری من. او جنگ و دعوا شروع میشه. تحلیل به قدری توجه به تحلیل با نشاطه که من گمان کنم اگه به تحلیلاتون توجه کنید خودتون میخندید دیگه، نیاز نیست ما چی بگیم بخندید. چی طور خدا. پس تو اون تو این مستاق از فردا نشه، تو مطلع بودی از رزاق تعالی ولی متوجه نبودی. خب متوجه به چی بودی؟ سابکار. این باید برعکس میشه، تو باید همینو اصلاح کنی، هیچ کار دیگه در عالم نداری. حتی اینجا بازم این نکته بگم، حالا اگه بهش گفتن فردا نهی سر کار، بعد نشست و به اسم توجه به رزاق تعالی هیچ کاری هم نکرد، اینجا دوباره یه بحث جدید پیش میاد. من همیشه این بحث رو میخوام به شما بگم، نه اون بحث، اون بحث ضعفاست. حالا اگه خیلی ضعیف هست تو جمع ما اون بحث اونه، ولی کسایی که یه کمی از ضعیف بالاترن اینجا بهش بگم فردا نهی سر کار، بعد این بشینه بگه بله ما توجهیم به رزاق تعالی، اون پشت بومه توجه داری بهش. میدین چرا؟ نشسته متوجه نیست لیس للانسان الا ما سعا، کاری هم نمی کنه، رزق هم می خواد. این متوجه نیست که هیچ، یه چیز جدیده، متوهمه. یعنی حواسش نیستش متوجه نیست، فکر میکنه متوجه. خب مگه نمیدونه لیس للانسان لیس نفی میکنه دیگه، لیس بی هیچ وجه امکان نداره انسانی بشینه به چیزی برسه. لیس للانسان الا ما سعا، اونی که تو پرانتز گفتم رزق و درآمد و اینها برای کل انسان هاست. ببینم خارج از مؤمنین زیاد کار میکنن زیاد پول در میارن یا نه، موفق تر میشن یا نه. به خاطر همین اینجا داریم یه لیس للانسان، هر انسانی به قدر تلاشش، نه فقط پول، به قدر تلاشش رفیق پیدا میکنه، به قدر تلاشش رفاقتش حفظ میشه، به قدر تلاشش زندگیش گرم میشه، به قدر تلاشش کذا میشه، به قدر تلاشش الاخر. به موضوعی چی بگم؟ بایی بحث در دست اون در میده، خیلی میخندیم، خوب نیست، بایی بحث در دارم. پس اگه اون نشست و تلاش هم نکرد و نشست و زد تو سرشو، نینا معلومه که نه تنها مطلعه و متوجه نیست، بلکه چیز جدیدی هم داره به نام متوهم. من گاهی اوقات خیلی غصه میخورم، یه عزیزانی رو میبینم که اینها فقط دارن مطلع میشن به جای اینکه برنامه این نیست باید متوجه بشن، ولی هرچی میگذاری فقط مطلع میشن. مطلع از چی شده؟ اینکه غافل بوده؟ باید ببینه که مایه علمی داره، تعلیم دیده و میدونه عقلا. آره اگه عقلا میدونه فقط این باید توجه کنه و بره دنبال رزق جدیدش. اگه نه اصلا نمیدونه چی به چیه باید بره تعلیم ببینه، که ما بحث رو به حسب این گرفتیم که میدانیم، ما عقلا میدانیم، این فقط باید توجه کنه. که حالا مصادیق خیلی مختلف، من میخوام مصداق نگم که شما خودتون هر کدوم مصادیق زندگیتون رو بیارین و اینها بهتره. یکی از اینجا تفصیل سومه، یکی از مواردی که انسان بایستی از مطلع بودن به متوجه بودن برسونتش همین بحث رزقه، که حالا ما تحت عنوان مالک یا مکلف بحثش کنیم. یعنی چی؟ یعنی انسان چه شأنی داره؟ مالک است بر رزق خیش، دنیای خیش، مثلاً پول خیش، یا مکلف است نسبت به او، یعنی تکلیف دارد. مکلف یعنی کسی که تکلیف دارد، بر او تکلیف بار میکنه. اینو خیلی دقت کنید. باز همین رو عرض کنم، چون شیطان خیلی در مقام رزق ماشین و خونه و پول و کذا مانور میده، یه دو کمور فقر مدام شیطان و انسانهایی که شیطان داره اطرافشون همیشه میترسن از چی؟ فقر. باید متوجه باشید نه مطلع. این بحث رو نمیگیم مطلع باشیم، این بحث رو میگیم که یکی از مواردی که باید مطلع بودن و متوجه بودن برسونیم چی هست. اینه دوباره دارم میگم، باید متوجه بشید نه مطلع. از مطلع کار بر نمیاد. من آقا به خود حضرت شهدا هستم، یک کسایی رو دیدم، اصلا کسایی مقابله با خودم، که شاید این آقا رو منبری، رو کرسی تدریسی، رو نویسندگی چیزی، یک حرفای توحید زده، ولی وقتی اومده واسه سوال من دیدم اینقدر ایمان نداره، اینقدر نداره، شاید اینقدر داره، اینقدر نداره. یکیشون به من میگفت که آقا ما هر چی دعا کردیم این بچه‌مون خوب نشد. آخه خدا چرا این کار میکنه؟ گمان کرده خدا یه ساب رئیس بانکه، هی باید بری التماسش کنی وام بده. مشکل تو چیشه؟ تو ایمانش. که اینو بحث کردیم شام غریبان، اون خدایی که امتحان میکنه، اون خداییه که فرمود اگر کسی مهربانی منو بفهمه دیگه به هیچ کس مهر نداره. اصلا من لعیسکم مثلی شعیم با ظهوراتم ها، من خواستم لعیسه، اصلا هیچ چی نیست مثل من. خب اون چیه؟ اونی که انسان بایستی تبدیل کنه از مطلع بودن به متوجه بودن، و اونم این است که الله تعالی اون قادر و حکیم مطلق همه چیز رو سر جای خودش خلق کرده و اسم عدلش. و این یعنی این که جایگاه مخلوقین را خالق تعیین می کند. مخلوق باید قبل از خلقتش باشه که بگه من چه جایگاهی می خوام. مخلوق قبل از خلقتش هست؟ خب وقتی حالا نیست باید جایگاهش که تعیین کنه الله تعالی. حالا جایگاه انسان چیست در بحث ما نسبت به رزق؟ آیا مالک است یا مکلف است؟ ها دقت کنید، برخلاف وهم عامه و شاید خود ما که حالا اینو باید وهم و گیرش بندازیم، که گمان میکنن انسان مالکه، دارا مالک دارایی خودشه. یاد کنم چون امروز رفتیم ببینیم جناب ایشون رو، بعد گفتن که از دنیا رفته بود، چند هفته هم دماغش صحبت کردم، مرحوم آیت الله حسینی، شما یه تیکه عجیبی داشت، گفت باید گیرش بندازی. گفت رزیلت رو، حالا من میگم وهمشو، و رزیله رو باید گیرش بندازی تو صحنه، بگی آهان این هاش این هاش. ببین من بهت میگم، تو حسودی به خودت بگو، میگه این تا ایشون میگفت این تا رخ نده اصلا جهاد رخ نمیده. ببینم شما دشمن رو باید ببینید جهاد کنید یا نه، بخاطر این جهاد نمی کنید. ما پر دورورمون از دشمن فرضی، رفیقمون دشمنمونه، همسرمون دشمنمونه، زنای خیابون دشمنمونه، مردای خیابون، همه دشمن، هم جز اون دشمن اصلی چی نگم، همه چی رو میگید بفرمایید. مهمه شما ها نبلش کنید، شما ها اینجوری، شما هایی که میگم با جمع کاری ندارم، مثال انسان ها نسبت به هم گارد میگیرین با کوچکترین مسئله نسبت به هم دشمن میشین، دشمنه یواش آروم آروم. بعد نسبت به رذایل درون انس و الفت دارین. ولی شیطان این کار کرده، شما فریب خوردین، در صورتی برعکسه. شما باید با درون بجنگید، باید باید تو آغوش همدیه از دست خودتون گریه کنید. برعکسه، شما برعکس دارید سیر بکنید. من چی گفتم؟ یعنی این میگه به خودش، میگه من خودم خیلی دوست دارم، من خیلی خودم دوست دارم، من خیلی خودم رو دوست دارم، من دارم باطن حرفشو به خودش، آخه من خیلی خودم رو دوست دارم، هو هو نزدیک من نشو، من خودم خیلی دوست دارم. که برعکس باید بود، این میرفت تو آغوش رفیقش گفتش که من از مثلا، حالا نه اعتراف به گناه، گفتش که اینجوری اونجوری جوری اونجوری کمک، اونم میگفت آره میشه، درست میشه، درست میشه. برعکسه، همه با درون خودشون خوشن، با برون خودشون پرتاب نیزه و تیر و کذا. اینو من نمیتونم زیاد باز کنم، ولی اگه بچشین تازه میفهمید بعدها رفتن تو وادی عشق و اینها اصلا چه مزه‌ای هست، اصلا امکان داره. بقیه کشک نه، عشق که عاشق برعکسه دیگه، عاشق عاشقان کشتگان معشوقن، چون کشتن پس بر نیاید ز کشتگان فریاد، غیر عاشقان کشتگان نفس، پس کشته هم نیستن، از انسان زنده فریاد برام میشه. یک کمی فهمیدین چی گفتم؟ یک کمی بفهمید کافیه، یک کمی فهمیدین؟ یک کمی فهمید. برخلاف باور عامه که در ما هم هست، که گمان میکنن انسان مالک دارایی خودشه، برخلاف اینها اصل این است که این باید توجه کنم، مالک فقط الله تعالی است، مالکیت جایگاه الله تعالی است، انسان جایگاهش مکلفه. حالا اگر یک کسی هم بگه خب الله تعالی اسم مالک داره و بر انسان هم افاضه شده، انسان پس مالک چیه؟ ما اینو میگیم که انسان مالک تکلیفشه، نه داراییش. حالا این قدی بستش بدیم. حالا امشبمون چون شب جمعهمونه یه قدی طولانی، ولی حالا تو دو جلسه بعد که نهج البلاغه داریم کوتاه‌تره. تو رزقت را تو مؤمن داریم بس میکنیم، خودت برای خودت آوردی یا بهت دادن؟ پس امکان نداره تو مالکش باشی. و حالا من اینجا با شما یه مهاجه فلسفی کنم. یک نفر در جمع ما بگه که یک رزقی داشتم، هر طور که خواستم خرجش کردم. توجه کنید اول ببینید تا حالا اینجوری شده یا نه. نگی پول دادم پیرانی که دوست داشتم خریدم، آها اینو من بگو، اونطور که خواستی خرج کردی؟ یه مثال عرض کنم، یعنی تو رفتی گفتی این پیرانه خیلی خوشگله، من اینو میخوام، بعد بهت گفت این 100,000 تومنه، گفتی آقا چه خبره، ولی خوشگلم بود، 100,000 تومن دادی خریدی دیگه، ولی دوست داشتی بدی 100,000 تومنو؟ نه. امکان نداره تو یه چیزی که فکر میکنی دارایی توه اونطوری که خواستی خرج کرده باشی. این خودش نشانه اعظم اینه که تو مالک داراییت نیستی. به زبان ساده الله تعالی حتی به ما پول هم میدهد، ما مالک پول ما نیستیم، بلکه فقط نسبت به آن پول تکلیفی داریم. یعنی چی؟ یعنی فقط باید ببینیم اون پول رو چگونه باید خرج کنیم و کجا باید خرج کنیم. غیر از این زندگی کنید تا آخر عمر از ترس فقر میمیرید، های انسان، های بشر، از ترس ضرر رو اینا میمیره انسان. ببین این مؤمنین چه زندگی بانشاتی دارن به ما نمیگن، چون ما رجونه میکنیم. اصلا این نگاهش حتی به پولش، حتی به گوشیش، اصلا چی تو هر چی داری، نگاه مالکانه نیست، نگاه مکلفانه است. نمیشتم اما
عکس نگفتم.
اشتباه گفتم؟ خب منظورم همون درستش، مؤمنو گفتم. اما ما فقط باید اون پول رو در جای خودش هزینه کنیم، خب اینجا شیطان میاد به مؤمن میگه تمام میشه. ملک با القاءات رحمانی میگه خب مگه تو قراره به خودت پول بدی که تمام میشه؟ دوباره میاد دیگه. که از شهدا بود، عارف مسلک بود، نشسته بودن تو کربلا تو شلمچه، من اسمش خاطرم نیست، به این ترکش خورده بود، سرشو بسته بود، بعد با سرنیزه داشتن کمپوت میخوردن. گفتم بابا الان میزنن نسته. میگفت این کمپوت رزق منه، تا نخورم شهید نمیشم. بعد این آخر کمپوت رو میخوره، خونپاره میاد شهیدش. یکی از همسنگراش از من میپرسید، میگفت من حدود 30 سال این برام سواله، یعنی چی؟ نمیدونست اون تو چه عالمیه. میگه مگه شهادت به کمپوته؟ میگم برادر من او اشتباه کرد، به شما گفت، شما همین مسیر اینجا ادامه بده، شاید در برزخ باید این قدم بدم پر رو نهایت به اون ایراد میگیره نه به خودش. گفت آخو این، گفتم بابا نخور با سرنیزه، سرنیزه هم عموما مثل این که سیانور داشته فلان میشه. میگفت هرچی من، میگفت بابا این کمپوت رزق منه، باید بخورم شهید شم، وگرنه نمیره رزق، باید تموش. این در روایت داره، در روایت داره. اینا که میدید بیمار میشن، طول میکشه، از دنیا نمیرن، اینا یه چنین گیرهایی دارن، یه سری ارزاقی دستشون هست که در جای خودش مصرف نمیکنن، یا یه سری چیزا هست باید بهشون برسه. خیلی هم پیچیده است، نمیشن به همین سادگی نظر داد، ولی یه چنین چیزایی هست. مثلا یه رزقی داشته مریض باشه، انهای مختلف این مونده، الان آخر عمرش باید انقدر مریض شه تا از دنیا بره، ارزاق تقسیم شده است. چون تو مؤمن نیستی، یعنی چی؟ یعنی چون تو توجه به حقیقت نداری، اینطوری میگی این پول واسه منه، هر جا بخوام. بعد الله تعالی هم هی حالتو میگیره، ولی مؤمن میگه چجوریه؟ مؤمن میگه خب این پول اومد، من نسبت بهش تکلیفی دارم، اینو باید در جای خودش خرج کنم. بعد شیطون یعید کمول فرق میاد، میگه که نه نگه دار. مؤمن چی میگه؟ الله ولی الذین آمنوا، او رزاق منه، ولی الذین آمنوا اولیاء ماست، ولی ماست، اولیاء دم. شنیدی؟ من که خودم ببین چه زندگی، این زندگی ایمان، یه اگه انسان اصلاح بشه اینطور زندگی میکنه. نگاه مالکانه به امور داشتن ثمره توجه به اعتباریات است. چون توجه به اعتباریات داره، تمایل پیدا کرده، اونگاه نمیتونه نگاه تکلیف مدارانه داشته باشه. حالا من اینجا کمی خانوما غریب شدن، بهشون یه نکته بگم. اگر خانوم‌ها به همسرداری، به خونه‌داری و به همه اینها نگاه تکلیف مدارانه داشته باشن، شاید 90% خستگی‌ها و بی‌حالی‌ها جسمشون میره. یه نشانه بگم، بابا در دفاع مقدس کولر گازی بود، خواب 8 ساعت اندازه، وساره گوش، بگو به من بابا بودا. یه رازه که قلب وقتی توجه به تکلیف داره بهش یه عنایاتی میشه. حالا من بدم میاد این کلمه ها، ولی میگم شما اینجوری بهتر میفهمید فکر کنم. بمب انرژی میشه، خرج موشک میشه. نه سلام سلام ترتیبش رو درستش کنی. تکلیف، آنی نگاهتون از تکلیف بعد این خستگی میاد، اون یکی تعیب کرد نگاه میکنه یه چیز دیگه است. ولی نگاه مالکانه ثمره توجه به حقایق، نه اعتباریات. برعکس اون، ثمره توجه به اعتباریات نگاه مالکانه است. شما برادر خواهرها رو اینطور نبینید. برادر خواهرها در ارثیه، در وراثت خودشون لو خواهند داد، واسه پول میاد. چرا؟ خودشون مالک میدونن یا نه؟ یک مالک میدونن خودشون. هر اون چه مؤمن نگاهش اینطوره، زیبایی زندگی مؤمن به این است که همه امور را نگاه تکلیفانه نگاه نه مالکانه. و من اینجا به شما این نکته بگم، اون که گفتم مؤمنی خیلی با هم عیاقن، خیلی برای هم قش میکنن، چون اینو تو هم دیگه میبینن، میبینن اون چقدر زیبا داره زندگی میکنه، تکلیف مدارانه است، اون یکی مالک مدارانه است. خاطر همین دست از هم بر نمیدارن، چون اصلا نیست کجا گیر بیاره توجه به کی کنه که اون نگاه اون نگاهش نگاه مالکانه نباشه. همه نگاه مالکانه دارن. بیعت این نگاه مالکانه و مکلفانه داریم بحث فلسفی میکنیم و اون بحثی که تو محبت هست، حس مالکیت، اون اصلا به این ربطی نداره. اون حالا هیچ، ما داریم در مورد رز بحث میکنیم، اینجوری نویز و اینا میاد. بله اون فهم کنم چیز شیرینه. وقتی نگاه مالکانه نباشه، دلبستگی هم نباشه، رأس کل خطایی هم نباشه، خب اون وقت دیگه نه استراب هست، نه خوف هست، نه حزن. همین مرحوم آقای حسینی پسرش محافظ شهید رجایی بود که شهید شده بود، یه پسر دیگه هم از مسئولین بود که شهید شده بود. بعد اینها مرزوشم به اونجا رفت بودیم و همسرم میگفتم خیلی متمول بودن، دختراش خیلی متمول بودن، اون تو اون تهران مشهورن توی قسمتی، ولی سالهای سال اومده بود همینجا 20 کیلومتر پایین تر تو آبگر یکی رفته توی روز توی باغ زندگی میکن. تنها حرفش هم این بود که من اینجا به خدا نزدیک دارم، با اینکه میتونست اینقدر غریبانه از دنیا رفته، اصلا ما هم با خبر نشدیم، ولی غرق در خودش و آرامشش و خدای خودش. من هی میخوام به یه زبان اینو برسونم به شما که یک نوع از زندگی دیگه است نگاه تکلیف مدارانه، نه همین زندگی با یکم تغییر، یه چیز دیگه است. امیال سرکش و حیوانی انسان رو چنان آرام میکنه، چنان آرام میکنه. زیبایی زندگی مومن اینه که نگاه مکلفانه داره، نه مالکانه، و نه استراب داره، نه خوف داره، نه حزن داره. به زبان دیگه مومن به مالکیت در امور نمی اندیشه اصلا، به تکلیفش در مورد امورات می اندیشه. این که میگم یه نوع از زندگی دیگه است. ببینید شما یه وقت خونه ای دارین، اصلا خریدین، حالا ماشینی دارین، مشکل مالی پیش میاد، خب این شما در پدر مادرتون دیدین پایین بالا خیلی داشتن، این برای همه است. دو تا سناریو اینجا تعریف می‌کنم، یکی مؤمن و یکی غیر مؤمن، یعنی یکی توجه به حقیقت داره، یکی توجه به اعتبار. اون که توجه به اعتبار داره میگه من چه جوری اینجا دل بکنم، وای یا اصلا یه وضعیتی، واقعا راست میگه، اون مالک بوده، مالک بوده، خود مالک کرده خودش، یعنی به این توجه کرده که من مالک. واقعا مؤمن اینطوری نیست، مؤمن چون اصلا نگاه مالکانه نداره میگه خب حالا جای دیگه کجا بریم که اینجوری باشه، اونجوری باشه، نسبت به چیزی که داریم، ماشین بعدی اون میتونه چجوری باشه، چجوری باشه، اونجوری باشه. نوع دیگه هست. خیلی عوض میخوام که اینقدر راحت میگم آخرش رو. برای همین مؤمن فقط در لحظه مرگ راحت جان میده، که بحث کردیم مثل بو کردن یک گل، یعنی دوچار یک حس جدید میشه از این دنیا میره، چون اصلا توجهی نداره مالک، مالک چیزی نیست. ولی غیر مؤمن، ما حتی مالک فرزندانمونم نیستیم، بلکه نسبت به اونها تکلیف داریم. ما خدایی نکرده مالک مکتب هم نیستیم، فقط نسبت به مکتب تکلیف داریم. پس به این قاعده میرسیم، مالک نیستیم، مکلفیم نسبت به نعمات که از ذات ذوالجلال می آید. ای انسان اگر اصلاح کنی خودت را، مؤمن بشوی، اونگاه توجهت به مالک الملک خواهد افتاد، وگرنه تا قبل از اون توجهت به مالکیت خودت است. وقتی خودت رو مالک میدونی، تو تاب و کشش این همه ارزاق رو چه کنم رو بر گردت نداری. تو نباید اینقدر به چه کنم بیفتی. در سوره آل عمران آیه 26 بله میگه که بگو حضرت ختم مرتبه و الله تعالی و حضرت ختم مرتبه قل اللهم مالک الملک، بگو الله من مالک است، تؤت الملک، همه چی دستمونه، من تشا و تنزع الملک من من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو اینا توجهشون رو از مالکیت خودشون بدن، فکر نکنن خودشون رو میتونن عزیز کنن. الله تعالی است کیو عزیز و محبوب میکنه، الله تعالی فقط مؤمن. در سری که ایمان عزیز میشه محبوب میشه، کسی همه چی دست منه، کی بره بالا کی بیاد پایین. شما توجه به این نکنید، همه چی دست من. شما فقط توجه به چی کنید؟ توجه به من کنید که من مالک امورم. خب حالا بریم پای درس. مولا علی علیه السلام، مولا میبینیم دارد این حقیقت رو به ما میفرماید در حکمت 404 که اگر این نهج البلاغه دارین صفحه 929 حکمت 404 روی ان علی علیه السلام فقال وقد سئل عن معنى قولهم لا حول ولا قوه الا بالله انا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك الا ما ملكنا فمتى ملكنا ما هو املك به منا كلفنا ومتى اخذه منا وزع تكليفه عنا. از علی علیه السلام پرسیدن معنای لا حول ولا قوه الا بالله چیز، فرمود ما با وجود خدا و در عرض او مالک چیزی نیستیم، یعنی هم ما مالک و هم الله تعالی مالک نیستیم، او مالک است، جز آن چه او به ما دهد چیزی نداریم. انسان مالک چیزیه که همش برای خودش باشه، بنابراین هرگاه ما را مالک چیزی سازد که او نسبت به آن مالکتر است، تکلیفی بر دوش ما خواهد نهاد و هرگاه آن را از ما بازگیرد، تکلیفش را نیز از ما بردارد. این که انسان توهم کنه به حسب توجه نکردن به حقیقت و خودش رو مالک بدونه، یه بلای عظیمیه و اون بلای عظیم به خاطر این است که دیگه نمیتونه توجه به مالک الملک داشته باشه. مالک یه توجه بیشتر نداره، توجهش رو به توهم انداخته رو این که من مالکم، بلای عظیم که سرش بیاد این که دیگه او خودش مالک میدونه، نه الله تعالی. در صورتی که ببین، حالا من اینجا در لحظه آخر بحث اینو بگم که دو قبضه بشه، در صورتی که مطلع بود او مالک است یا نه، روزی چند بار گفت مالکه یوم الدین؟ بعد گفت چون او مالک است ایاک نعبد و ایاک نستعین، همینجور گفته یا نه؟ حالا مطلع بوده یا متوجه بوده؟ امان از مطلع. شما دیدین عموم آدم ها میخوام بگن که ما بله، میگن خودم میدونم، که جوابش این است که میدونی متوجه نیستی. ولی دیگه آدم ها چون همه شبیه همن، یکی بهشون میگه خودم میدونم، دیگه این یکی لالمونی میگیره، میگه میدونه دیگه، میدونه دیگه، متوجهش کن، متوجهشون. پس او مالک است یا که نعبد و یا که نستعین، پس من از او فقط طلب میکنم. هرکی مالکه،
هرکی نگاه مالکانه داره، تکلیف نداره،
توجه نداره. اصلا این حتی سمت حقایق و عبادات هم میاد با نگاه تکلیف نمیاد، با نگاهی میاد که دوست دارم بخونم، من به این قضیه علاقه دارم. حالا نگم به راحت میگه که خب من در بین ائمه معصومین، در بین دوازده امام و حضرت عباس بیشتر علاقه دارم. اصلا ما نمیتونیم بگیم به کدوم امام بیشتر علاقه داریم. مؤمن نمیتونه بگه. شما میتونی بگی من بیشتر برای امام حسین گریه میکنم، وای حسین، ولی نمیتونی بگی که ولی امام هادی رو کم دوست دارم. چرا اینجوری میشه؟ چون نگاه چی داره؟ مالکانه داره، نه مکلفانه. تو انواع مختلف زندگیش ضرر میکنه. بچه داری و تمامش اون ثمرش هم همون خوف و حزن و استراب و استرس. نه نگاه تکلیفانه. ولی اونی که نگاه تکلیف مدارانه داره، اون چه که باید انجام بده تا این تکلیفش بهش افاضه میشه. اونی که نگاه مالکیت داره رها میشه، میگه خب خودت برو، خودت، میگه من مالکم پس از خودتم نستعین بگیر. ولی وقتی بتونه انسان این توجه رو اصلاح کنه، چنان زندگی رو آغاز میکنه که سابقه نداشته. چون چیش عوض میشه؟ نگرشش. انسان ها همونطوری که فکر میکنن عمل میکنن، تحلیل میکنن. شاید سر این که حضرت زینب کبری تو اون غروب پاییزی و جانگداز عاشورا دستاشون بردن زیر بدن حضرت سید الشهدا، بعد فرمودن بله تعالی که این قربانی رو بپذیر، همین بوده که او اصلا حتی نسبت به حسینش نگاه مالکانه نداشته، نگاه مکلفانه داشته. تکلیف ما بود این قربانی رو هدیه کنیم و کردیم، بپذیر. ولی اگر نگاه مالکانه داشت میگفت این چه عزیه؟ اینو میگفت یا نمیگفت؟ این درسی که از زینب کبری بود. خداوند لیاقت اصلاح توجه رو به هممون افاضه رو کنه. اللهم صل علی محمد.
اللهم
صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.